بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم طبیعت شفا النبات، صفحه 30، سطر 4. و اما اذا کثرت الحبوب فی وعاء واحد و دق القصن او الساق فلم یف باتصال مماس جمیع الحبوب به و کان فی جرم ما یحیط به فضل و قضاء و رطوبت جعلت المماس الی جرم ما یحیط به قبل از اینکه بحث امروز رو شروع کنم، سه تا نکته مربوط به بحث جلسه قبل بد نیست که گفته بشه. نکته اول، فرق بین نوا و حبه، که اول جلسه قبل داشتیم و کثیر من النوا و الحب و خصوصا السلب علیه نقیرون. فرق بین نوا و حب رو من نگفتم. در مثل عدس، نخود، گندم ما حب اطلاق میکنیم. در حصه خرما، حصه هلو، زردالو، حتی در حصه سیب و به نوا اطلاق میکنیم. شاید بتونیم از این اطلاقات فرق و استفاده کنیم، بگیم اونجا که میوه وجود دارد و حب در درونی میوه است، یا حالا تغییر به حب نکنیم، وزر در درونی میوه است، اون وزر رو حسه مینام. اونجا که خود بذر میوه است مثل عدس و نخود یا گندم، اونو حب مینام. شاید این فرق رو بتونیم بذاریم. البته ظاهرا روشنه، در اطلاقات معلومه ما بر حصه هلو حب اطلاق نمی کنیم یا حصه خرما رو حب نمی کنیم، همچنین به عدس و نخود حصه نمی کنیم. خود اطلاقات روشن میکنن. ما میخواستیم از این اطلاقات یه قاعده کلی دست بیاریم. شاید رو به خاطر همین قاعده کلی گفتم. گفتم شاید بتونیم اینطوری بگیم. بله، اطلاقات که روشنه دیگه، شاید نمیخواد. این نکته اول بود. نکته دوم در مورد نقیر بود. نقیر رو من در خرما مثال زدم. در دانه های سیبوبه هم یه اشاره شد در جلسه گذشته. در مورد خرما گفتم پشت هسته خرما یک سوراخی هست، یک گودالی هست، اونو بهش میگیم نقیر. بعضی ها به من گفتن که این گودال ادامه داره تا شکم هسته، یعنی تا اونجایی که هسته قسمت جلوش شکافی داره، قسمت جلوی هسته، این نقیر از اون پشت خرما شروع میشه میاد تو شکم، تو این شیار وسط هسته خرما تا اونجا ادامه داره. یعنی یه چاهیست که یه سرش پشت هسته خرماست، یه سرش هم تو این شیاره. خب اون وقت میتونیم بگیم نقیر خرما تو این شیاره، این شبیه نداره. از این ور حساب کنیم نقیر خرما تو شیاره، از اون ور حساب کنیم نقیر خرما تو پشته. بعد تو این شیار یه دونه رشته سفید رنگی هم هست، اونو بهش میگن فتیله. در قرآن هم داره فتیلن، گاهی هم نقیرن. ها خب اینم نکته دوم بود که خواستم عرض کنم که نقیر لااقل در دانه خرما این چنینه. حالا ممکنه در بعضی هستای دیگه هم این وضع پیش بیاد مثل دانه خرما باشه. اما نکته سوم، نکته سوم در اواخر جلسه قبل یعنی همین صفحه 302 داشتیم از کانما یحللها مقصودن به نفسه و جازمن للغذا الى ذاته که اینو من معنا کردم. ما رو کنایه گرفتم از میوه، یادتون هست دیگه، ما کنایه شد از میوه. بعد از اینکه تموم شد من نسخه یکی از نسخه های خطی که دستم بود که کنار کتابم نوشتم حاشیه‌شو، حاشیه این شنودم، البته نمیتونستم خطو بخونم ولی بعد خوندم. در این حاشیه ما رو کنایه از میوه نگرفته، ما رو کنایه گرفته از اون قسمتی از به یا سیب که من تا حالا میگفتم پنبه فشرده، قبلا در جلسه اسبق اسمش رو گوشیم هرس، که دور تا دور اون محفظه این هسته سیب و به رو گرفته، که ابن سینا گفت مکمل غلاف نیست بلکه مقصود به نفسه، عبارت جلسه اسبق رو نگاه کنید، صفحه 29 بودیم، صفحه 29 سطر اول. یعنی یه صفحه 5-6 خط قبل اینطور عبارت بود: و ما لهو الا قلافه محیطون آخر عظیمون مقصودون به نفسهی لیس علا انهو کمالون به قلافه. این محیطون آخر، این محشی مای مایو حللوها رو کنایه گرفته از این محیطون آخر، یعنی همونی که اسمشو هرز گذاشتیم. حالا لزومی نداره بگیم اون میوه است، اون قسمت شاید میوه باشه شاید میوه نباشه. بله، حالا در هر صورت این محشی مایی رو که من کنایه از میوه گرفتم، کنایه گرفته از همون بخشی از میوه که چسبیده به محفظه بهتون است، یعنی همون قسمتی که ما گفتیم مثل پنبه فشرده میمونه اسمشو هرز گذاشتیم، ایشون هم اسمشو محیط عظیم گذاشت، محیط آخر عظیم مقصود به نفسه. این محشی کنایه از او گرفته، اونم بد نیست، اونم بد نیست. حالا چه ما رو کنایه از میوه بگیری چه کنایه از اون بخش خاص میوه بگیری، هر دوش درست. بله، من متوجه فرمایش شما شدم. شما میفهمید که محیط آخر رو کنایه از اون قسمت پنبه ای نگیر، کل میوه رو بگو محیط آخر، که من قسمت محیط آخر قسمت پنبه ای گرفتم، میوه رو دیگه داخل نکردم. شما میفهمید میوه رو داخل کن. در اون جلسه اسبق محیط آخری که میگفتی بگو همون قسمت پنبه ای، هم خود میوه هم گوشت میوه، هر دو رو با هم بگو محیط آخر. و ما محیط آخر تطبیق نشدم بر کل میوه، تطبیقش کردم بر همون قسمت پنبه تنها. شما میفهمید نه، ادامهش بده، خود میوه رو شامل بشه، اون خیلی مهم نیست. این سه تا نکته بود که مربوط به جلسه سابق که من عرض کردم. حالا وارد بحث امروز میشیم. در بحث امروز ایشون میوه ها رو به یک تقسیمی به دو قسم کنه، میوه ای که حبوب داخلش کثیر است و میوه ای که حب داخلش یکی است. مثلا زردالو یه دونه عصب بیشتر نداره، اما سیب به اینا چند تا عصب دارن، هندونه، خربوزه، اینا مصادشون زیاده. خب اینا دو قسم میوه شدن، یه قسم میوه ای که هستش یه دونه است، یه قسم میوه ای که هستش زیاده. اونی که هستش یه دونه است ابن سینا از بس بیرون میکنه، اصلا مطرحش نمیکنه، مثل زردالو، هلو، اینا اینجا بحث نمیشند. اونی که هستشون زیاده مثل هندونه، خربوزه، سیب به، اینا رو دو قسم میکنه. یک قسم مثل سیب و به که محل وصلشون به درخت متعدده، بله هنوز ادامه میرم بحثو، حرفم تموم نشده. سیب و به رو در جاهای مختلف شاخه ها شما میبینید، یعنی به ها همه جا، همه یک جا آبجو نیستند، هر کدوم به یه شاخه بزن. بعد میان تو خود به، تو خود به که میاد هسته ها رو نگاه میکنید، هسته ها تو خود به هر کدومشون به یه جا چسبیدند، جای خاص دارند. اما در مثل هندونه و خربوزه اینطور نیست، هسته ها یه جای خاص ندارند. باز ابن سینا مثل سیب و به و اینا رو از بحث خارج میکنه، بحثش منحصر میشه به مثل هندونه، خربوزه، کدو، خیار و امثال ذلک. خب تا اینجا مطلب روشن شد، بحث رو منحصر کردیم از بین میوه ها به اینجور میوه ها. ایشون اینجور میوه ها رو اینطوری معرفی میکنه، میگه البته چون بحثش در میوه نیست، بحثش در بذره، بحث اینطوری شروع میکنه، من از میوه شروع کردم، میوه ها رو تقسیم کردم، ایشون به میوه کاری نداره، بذرش منظور ابن سیناست، چون بحث ما هنوز در بذره، بحث ما در میوه نیست. ایشون اینطور میگه، میگه بعضی از بذرها رو میبینید که در یک و آ جمعند، در یه ظرف جمعند، مثل بذر هندونه، بذر هندونه همه تو خود هندونه جمعه، هندونه میشه و آ برای این بذر، خربوزه هم همینطور، خیار هم همینطور، همه اینا طوری هستن که ظرفند برای بذر. این بذرا یک بار می توانند از شاخه های جدا غذا بمیکند، یک بار شاخه ضعیف، همگی نمی تونند از شاخه جدا جدا غذا بمیکند. هسته ها نمیتونن از شاخهی که هندونه به بوته وصله قضا بمیکن. خداوند در اینجا هسته ها رو بیرون از وعا نمی آفرینه، بلکه در داخل وعا قرار میده تا غذاشون از داخل وعا تامین بشه. یعنی هسته هندونه رو بیرون از هندونه نمیاره، تو خود هندونه میذاره، به شاخه که وصل میکند هندوانه رو به بوته، به اون شاخه هسته رو وصل نمیکنه، بلکه وزن شاخه ها رو، هسته ها رو میذاره تو همون محفظه، میذاره تو همون وعا. چرا؟ چون تو اون وعا غذا برای هسته ها هست. به قول ایشون اون جرمی که احاطه میکند هسته ها را فضل غذا دارد. یعنی بعد از این که غذای خودش رو تامین میکنه، غذای اضافه میاد که بتونه به این هسته ها بده. چون چنین است و اون شاخه و ساقه هم که این محفظه یعنی هندونه به چسبیده، توانایی چسبیدن همه تخمه ها رو نداره، خدا تخمه ها رو تو همون محفظه قرار میده و غذای تخمه ها رو تو همون محفظه مقدر میکنه، به طوری که محفظه وقتی که غذای خودش رو گرفت مازادش رو بده به این تخمه ها. همونطور که ملاحظه میکنید در هندونه و خربوزه این چنینه. خداوند تخمه ها رو در داخل همین جسم محیط که هندونه است یا خربوزه است قرار داده، منتها با تفاوتی که مشاهده میکنید در هندونه تخمه ها رو پخش کرده، همه رو یه جا نبرده، در خربوزه تخمه ها رو جمع کرده، تخمه ها رو جمع کرده. یه چیزی نظیر ریشه ها و مشیمه یعنی بچه دان قرار داده که این تخمه ها رو احاطه کنند. یعنی خربوزه همچنین خیار هم میتونه. در خربوزه شما یه حفره‌ای در جوف خربوزه میبینید، همه تخمه ها یه جا جمع هن. یه چیزایی هم بین تخمه به صورت ریش ریش فاصله شده، تخمه ها از طریق این ریشیش ها به هم وصلند و خود این جوف خربوزه هم حالت بچه دان داره، مکشیم یعنی بچه دان. خیار هم همینطوره. خیار هم تخمهش نگاه کنید، لا بلای تخمه یه چیزاییست مثل مثلا ریشه، بعد در درون پوست خیار و گوشت خیار مغز خیاره، این مغز خیار همون تخمه هستند که ریشه ها بینشون متصله و اینا تو بچه دان قرار دارن. بچه دان یعنی اون گوشت خیار، که گوشت خیار بعد از این که تخمشو میتراشید گوشت که باقی میمونه مثل بچه دان میشه. یا خربوزه وقتی تخمشو در میارید اون حفره که باقی میمونه حالت بچه دان داره. ایشون میفرماید که فرق بین هندونه و خربوزه اینه که تخمه هندونه پخشه، تخمه خربوزه در یک جایی مثل بچه‌دان جمعه، در جایی مثل بچه‌دان که بینشون ریشه‌هایی وجود داره. در خیار هم همینطور. اشتراک بین هندونه و خربوزه هر دو اینه که تخمه‌هاشون نمیتونن از ساقه‌ای که خربوزه رو به با تبسل میکنه یا از شاخهی که خربوزه رو با تبسل میکنه از اون ساقه نمیتونن غذا بمیکن. چون از اون ساقه غذا نمیمیکن، خداوند اون تخمه ها رو به اون ساقه وصل نکرده، بلکه آورده در این محفظه گذاشته که از محفظه بمیکن. پس اشتراک بین هندونه و خربوزه اینه که تخمه ها از بیرون تغذیه نمیکنن، بلکه از جفت تغذیه میکنه. اختلافش هم همونه که عرض کردم. خب آیا ما انتظار داریم که تخمه هندونه بیاد بیرون بره به اون ساقه بچسبه؟ حالا عبارتهای من همین بود دیگه، عبارتهای من این بود که تخمه از هندونه بیرون نیست که بره به ساقه بچسبه. انتظار این ما نداریم. پس این نیست، اینا چی میگه؟ دقت کنید در سیب و به که در جلسه گذشته توضیح دادیم، تمام این دانه ها به اون مسیری که قضا میامد وصف بودن. مطالب جلسه گذشته یادتون هست، تمام دانه ها وصف بودن به اون مسیری که قضا میامد. قضا که میامد به میوه برسه، دانه ها هم از همون مسیر قضا وصف بودن به مسیر قضا، میتونستن وصف بشن. اما توی هندونه احتیاج به مسیر قضا نیست، همه جای هندونه قضا پخشه، همه جای خربوزه غذا پخشه، دیگه لازم نیست خودشونو به اون مسیر برسونن، به اون مسیر بچسبند. ظاهره نمیشین اینو داریم میشه، ولی چسبیدن به شاخه اون اصلا انتظار نداریم. حالا سیب و ابن سینا به چی ملحق میکنه من ندیدم تو چه عبارتش. ایشون خیار و غیر خیار رو ملحق میکنه به خربوزه. خب خیار روشنده به خربوزه ملحق میشه، سیب را اگه بخواد به خربوزه ملحق کنید باید اونا را هم دارای ریشه بدونید، ولی خیلی واضح نیست. مگه بگید ریشه هاش حالت خوش شده داره؟ بله، مشیمش همون قسمت کرویشه، همون به قول شما عروقش مشخص نیست. اگه واقعا عروقی داشته باشه مشخص نباشه، سیب هم ملحق میکنیم به خربوزه، ولی این کارو نکرده، ظاهرا نمیسینه این کارو نکرده. من حالا در این قسمت کلام اون رو هم براتون میخونم. ببینید این فرمایشات شما با کلام اون تایید نمیشه. اون صفا من عبارتشون میخونم براتون، با کلامشون تایید نمیشه. فرمایش شما حالا یه چیزیست که شما به صورت جزم که نمیگید، دارید احتمال میگید. حالا من نمیخوام بگم حتما حرف اون حرف شما رو رد میکنه، ولی اگه حرف اون درست باشه حرف شما تایید نمیشه. من کلام اونو میخونم، بذارید اول عبارت ابن سینا تموم بشه. عبارت ابن سینا که تموم شد من توضیح دادم، کلام اونم برای شما میخونم، چون من خودم اینجا کلام اونو نوشتم، البته بعدها نوشتم، اول به نظرم نرسیده بود، به مراجعه نکرده بودم. بعد که مراجعه کردم به این کتاب دیدم حرفش بد نیست، بهتره که نوشته بشه. انشالله بعد از اینکه عبارت ابن سینا تموم شد من کلام اونو براتون میخونم. میشه عبارت توجه کنید، پس توجه کنید در این مطلب ما مابل اشتراک که هندونه و خربوزه رو گفتیم، مابل امتیاز هم گفتیم. صفحه 3 هستیم، سطح 4. و اما اذا کسرت الحبوب فی وعاء واحد، اگر حبوب در یک وعا جمع شدند، یعنی هسته ها توی یه جا جمع شدند، این شامل سیب و به هم میشه، شامل هندونه و خربوزم میشه. بعد میگه و دق القصن و اوستا، این سیب و به رو خارج میکنه. حالا من عبارت رو اونو بعدن میخونم، ملاحظه میکنید؟ اجازه این مهمتی که دارم منو میکنم منو کنم. و دو قلقسن و عوستاق، شاخه یا ساقه باریک بشه، ضعیف بشه، که ما میگیم در سیب و به اینطور نیست، در خربوزه و هندونه اینطور هست، ساقه ضعیف میشه لذا هندونه نمیتونه به این ساقه بس بشه، رو زمین خدا قرارش میده، خربوزه هم میتونه ولی فشار به ساقه بیاره ساقه رو میشنه یا پاره میکنه، پس ساقه ضعیفه، حتی توانایی خود هندونه هم نداره. فلم یفه رو جواب اما نگیرید، فلم یفه تفریه، یه خط بعد از فلم یفه آورده آمده جو علت المماس الى جرم ما یویتو، به این جواب اما بگیرید. حالا ممکنه بگید چرا بدون فا آمده، جواب اما که با فا میاد، جواب شما اینه که اما ازا کسرت گفت، هم اما آورد هم ازا آورد، این ازاج این جوالت جواب ازاست، جواب اما رو نخواسته بیاره، جواب ازا رو آورده و جواب ازا بدون فا میاد، البته اگه فعل باشه بدون فا میاد که فعل هم هست دیگه، جوالت فعله. پس فلم یفر جواب اما نگیرید، جوالت رو جواب اما بگیرید. فلم یفر اصلا تفریه، تفریه بر دقه است، چون این شاخ باریک است یا ساق باریک است، فلم یفه، ضمیر لم یفه به غصن و ساق برمیگرده، به هر یک از غصن و ساق برمیگرده، به تسال مماس جمیع الحبوبه به. اولا اینجا توالی اضافاته، هیچ کدام تنوین ندید، اتصال اضافه کنید به مماس، مماس رو اضافه کنید به جمیع، جمیع رو اضافه کنید به حبوب، از کنم توالی اضافاته، پشت سرم اضافات آمده. بهی رو متعلق بگیرید به اتصال، ضمیر بهی هم برمیگرده به هر یکی از غصن و ساق، مثل ضمیر فلم یفه هست. عبارت اینطور، مماس اول منو کنن، مماس یعنی مکیده شده، جذب شده، فلم یفه اون شاخه یا ساقه، به این که متصل باشد بهی، بهی رو جلو معنا میکنن، متصل باشد به این ساقه یا به این شاخه، چی متصل باشد؟ مماس جمیع الحبوب، مکیده شده یه همه این حبها و هسته ها، یعنی محل مکیدن، بله یعنی محل مکیدن، این شاخه نمیتونه محل مکیدن تمام این هسته ها باشه، چنان ضعیف است که اجازه اتصال این هسته ها رو به خودش نمیده، اجازه نمیده که مماس این هسته ها، یعنی مکیده شده این هسته ها، یا به قول شما محل مکیده شدن بهش متصل باشه، اجازه نمیده محل مماس یا مکیده شده یه حبه ها متصل باشه، وقتی اجازه اتصال اونا رو نمیده، اجازه اتصال خود حبه ها رو نمیده، چون مماس های حبه ها رو اجازه نمیده به خودش متصل بشن، وقتی این مماس ها متصل نشدن خود حبه ها متصل نمیشن، روشن دیگه، مماس یعنی محل مکیدن یا اون مکیده شده، اون مکیده شده رو اجازه نمیده، این شاخه به خاطر ضعفش اجازه نمیده که این محلای مکیدن بهش متصل بشه، وقتی محلای مکیدن متصل نمیشه، مکنده هم که اون حبوبن اونا متصل نمیشه، ناچار حبوب میرن تو دل اون مخزن، یعنی میرن توی هندونه یا تو خربوزه، به شاخه اونا وصل نمیشه.
این حرف منو خارج میکنه، ولی این محل مکیدن تو سیب و بهتانه تو داخل خود
همین دیگه شدن، من اشاره کردم محل مکیدن توی سیب و به، تو خودت بهه، به شاخه بیرون نکسبیده، به به چست، اون من اشاره کردم اول بحث. فلم یفه این شاخه ها، دوباره براتون معلوم میکنم، چون شاخه ها دقیقاً فلم یفه وفا نمیکنن به این که متصل باشد به این شاخه ها اون مکیده شده تمام حبوب، تمام حبوب نمیتونن مکیده شدهشون متصل به این شاخه ها باشه، پس خودشون هم نمیتونن متصل به این شاخه ها باشه. ولی کانه فی جرم مایهی توبه، این کانه عطف بر کسورت الحبوبه، عطف بر فلم یفه نگیرید. دو تا شرط برای ازازه کرد، یکی کسورت الحبوب، یکی هم کانه فی جرم که میخواد بیان کنه. وقت برای شرط اول یه تفریح هم آورد، برای شرط اول تفریح هم آورد، و کانه شرط دومه، نه تنها اون شاخه ها قدرت ندارند که این تخمه ها رو به خودشون متصل کنند، بلکه این محفظه‌ای که خود هندونه است یا خود خربوزه است، اون میتونه تأمین کنه غذای این حبه ها رو. غذای حبه ها تو این محفظه هست. و کان فی جرم مایوهی تو به، زمیر بهی رو برمیگردونم به جمیع الحبوب، نه به حبوبا. اگه به حبوب برگرده باید مؤنث باشه، به جمیع الحبوب برمیگردونم. در جرم چیزی که، یعنی هندونه یا خربوزه یا خیاری که احاطه میکند به، یعنی به جمیع الحبوب، در اون جرم فضل غذا و رطوبت هست، یعنی غذای اضافه و رطوبت هست، غذایی که از خود اون جرم اضافه میاد، خود اون جرم که میوه است غذا خودش رو بر میداره، فضل غذا توش هست، این فضل غذا رو میده به حبوب. روشن مطلب. اگر این دو شرط حاصل باشد جوئلت، اگر این دو شرط حاصل باشد، اولا حبوب، شاید هم بگیم سه شرط، یکی کسرت الحبوب، دوم دو قلقوس، سوم کان فی جرم ماهیت. بله سه تا شرطی من گفتم، دو تا چم گفتم؟ بله، کسرت الحبوب زردالو خارج کرد، دو قلقوس معب ساق مثل سیب و بره خارج کرد، کان فی جرم ماهیت به، این نمیدونم چرا خارج شد، این شاید نداشته باشیم. بله اون قسمت تفریح سیب و بره خارج کرد، حالا دوقش هم خارج کرد، همش خارج کرد. شرط اول زردالو رو خارج کرد، شرط دوم که دوقه باشه با تفریحش سیب و بره خارج کرد، شرط سوم هم شاید چیزی نمیخواد خارج کنه، میخواد هندونه و خربوزه و خیار داخل کنه، میخواد اینا داخل کنه، قید مخرج نیست، قید مدخله، قیدیست داخل میکنه. اگر این سه شرط حاصل بود جو علت المماس الا جرم مایهیت به، مماس ها رو خدا منتقل می کند از اون شاخه ای که ممکن نیست مماس بهش وصل بشه، از اون منتقل می کند به جرم آنچه که احاطه دارد به جمیع الحبوب، یعنی به جرم هندونه یا به جرم خیار یا به جرم خربوزه. این یه خود من ناقص گفتم، ایشون فقط هندونه رو داره میگه، به جرم هندونه. در خربوزه میگه منتقل میکنه به اون ریشه ها و به اون بچه دان، در خربوزه اونو میگه، در هندونه میگه پخشش میکنه تو خود میوه، یعنی هم به مابل اشتراک داره اشاره میکنه، هم به مابل امتیاز. من مابل اشتراک و مابل امتیاز جدا گفتم، ایشون داره با هم میگه. جهبل بتیخ زقی، بتیخ همونطور که بارها عرض شده دو تا اطلاق داره، هم بر هندونه اطلاق میشه و هم بر خربوزه اطلاق میشه. اونتا وقتی میخوان اطلاقش کنن بر هندونه، قید زقیر یا قید رقی میارند، اما وقتی میخوان اطلاقش کنن بر خربوزه مطلق میارند یا قید نمیارند. رقی رقی در بحر الجواهر اصرار داره که رقی درسته، زقی نگید، و توضیح میده که چرا گفته شده رقی، هندونه رو میگن بتیخ رقی. اما زقی خب معلومه، زق به معنی مشکه، شکم مشک گرده، ولو دهانش کشیده است ولی شکمش گرده، یا مثلا بگید بیزیه، بیزی هم مثل گرد میمونه، هندونه هم همونطوره، یعنی هندونه مثل شکم خیکه، مثل شکم مشکه، به همین جد بهش میگن به تیخ زقی، یعنی به تیخی که از نظر شکل منسوب به زقه، منسوب به مشک و خوکه. اما خربوزه رو میگن به تیخ خالی. ابن سینا در اینجا گفته به تیخ الاخر، منظورش از به تیخ الاخر یعنی اون به تیخ دیگر. به تیخ دیگر خربوزه است دیگه، به تیخ زقی میشه اندونه، به تیخ دیگر میشه اون خربوزه. و در مورد خربوزه نمیگه جو علت المماس الاجر، میگه مما خداوند ریشه های ایجاد میکنه و تخمه ها رو به اون ریشه ها وصف میکنه، نه به جرم مایحیط و به وصف کنه، تو جرم پخشش نمیکنه، به اون ریشه ها وصفش میکنه. او اون شعه من الاصل شیء شبیه بالعروق، اون شعه یعنی پدید میاد، بیرون میاد از اصل چیزی که شبیه به رگه ها و ریشه هاست. منظور اون رگه های نازکیست که لا بلای تخمه های خربوزه وجود داره. مراد از اصل در اینجا ریشه بته خربوزه نیست، چون از اون ریشه ها که این ریشه های داخل خربوزه در میاد. مراد از اصل، اصل میوه یعنی خود خربوزه است. محل اتصال ساقه به میوه یا خود خربوزه، هر چی بگید، بالاخره منظور اون ریشه خود بته نیست. ریشه بته ربطی به این ریشه های موجود در دل خربوزه و جوف خربوزه نداره. و اون شعه من الاصل، اصل همه جا من ریشه است، اینجا من ریشه نیست. پدید میاد از اصل، نه از خودی میوه، یا به قول شما از اون ساقهی که میوه رو به بوته وصل کرده پدید میاد از این اصل. شیء اون که اون شیء این صفت داره، شبیه بالعروقه. ول مشیمه، عروق یعنی رگه ها، یعنی ریشه ها. مشیمه جفت جنینو میگن، یعنی بچه دان. قشاییست که به جنین احاطه دارد و چسبیده به جنینه. دوباره دو تا قشای دیگه این قشای چسبنده به جنین رو احاطه کردن، یعنی جنین داخل در سه تا قشایه. اون قشایی که وصل به جنینه و فاصله با جنین نداره اونو بهش میگن مشیمه. این ول مشیمه عطر بر عروقه، شیء شبیه بالعروق ول مشیمه. مصاحب بین عروق و مشیمه نقطه گذاشته، این نقطه به نظر من پسندیده نیست، باید خط بخوره. تعتل حبوب، این تعتل حبوب صفت برای عروق و مشیم است. تعتل حبوب، این عروق می آیند به سمت حبوب و تتصل این عروق به ها، یعنی به این حبوب. این عروق، این ریشه ها به این حبوب یعنی به تخم خربوزه وصل میشن و به منزله جوی باریکی هستند که آب رو به این تخم خربوزه میرسونند. ساقیه یعنی جوب باریک، همونطور که جوب باریک آب توش جریان داره، رطوبت های غذایی هم تو این ریشه ها جریان دارند و رطوبت غذایی از طریق این ساقیه ها و ریش و این ریشه ها به اون تخمه ها میرسه و تخمه ها از اون طریق تغذیه میکنن. فتکون و این عروق ساقیتن که توجه و حد طبیعه الیها، ضمیر توجه ها برمیگرده به این ساقیه یا به عروق فرق نمیکنه، ضمیر الیها برمیگرده به حبوب. فتکون و این ریشه ها ساقیه یعنی جوی های کوچکی هستند که توجه ها متوجه میکند این ساقیه رو، سوق میدهد این ساقیه رو. طبیعت فعال توجه هاست، طبیعت سوق میدهد این ساقیه ها رو، الیها یعنی به سمت حبوب، کلها کلها تأکید برای ضمیر الیها است، یعنی تأکید برای حبوب، یعنی سوق میدهد به جمعی حبوب، به کل حبوب. خب این چنین حبی که به با عروق وصل میشه، به از طریق عروق که ساقیه هستن تغذیه میشه، این چنین حبی مثل چی؟ که حب البطیخ الاخر، مثل تخمه های بطیخ دیگر. بطیخ الاخر یعنی غیر بطیخ زقی، بطیخ زقی هندونه بود، این بطیخ آخر میشه خربوزه. بعد میگه ول قصا، قصا خیاره، عطفش گرفته بعد بطیخ، که حب البطیخ الاخر، که حب القصا و غیرهی، خیار و اینا حکم خربوزه رو داره. بله کدو هم، بله کدو هم هست، بله درست. این بحث هم شد، این بحث هم که درباره بذر رو تموم شد. حالا بحث دیگر میخوام شروع کنیم. بحث دیگه اینه که بعضی بذرها عبارت اون سفر قرار شد بخونم، درست یادم رفته بود، عبارت اون سفر رو میخونم، یواش میخونم، دیالا خواستید بنویسید، خواستید در باش فکر کنید. و ازا کسرت الحبوب فی وعاء واحد فإن کان القسن او الساق الذی یتصل به قویا، بعد قویا رو توضیح میده، یمکنها ان یمس القضا منه، ضمیر یمکنها برمیگرده به حبوب، ان یمس القضا منه، ضمیر منه برمیگرده به غصن یا ساق، جعلت مماسها، ضمیر مماسها برمیگرده به حبوب، جعلت مماسها الى جهت ساق، نمیگه به خود ساق وصله، میگه الى جهت ساق، تمام حبوب رو خدا به سمت ساق میفرسته. همونطور که سیب رو ملاحظه میکنید، همه تهشون به سمت ساقه، به سمت همون ساقیست یا به سمت شاخیست که این سیبش وصله. بعد میگه که حبوب تفاح و سفرجل، که حبوب تفاح و سفرجل. بعد میگه و این دو قلقوسن او ساق، تا اینجا عبارتی که از اون خوندیم تو عبارت ابن سینا نبود، اون بخشی بود که ابن سینا حذفش کرده بود. از و این دق القسن او ساق تو عبارت ابن سینا هست، و این دق القسن او ساق، این شرط اول. شرط دوم، و کان فی ما یحیط بها، بها یعنی به این حبوب، کان فی ما یحیط به این حبوب فضل رطوبتن و غذائن، جعلت مماسها الى جهتهی، یعنی جهت این محیط، جهت مایوهیت، زمین جهتی بهم گیده به مایوهیت، که حبوب البطیخ رقی، اینجا نوشته رقی، او اون شئ من المحیط شیء کل عروق و المشیمه، که یؤدی الیها یعنی الالحبوب، القضا من ذلک المحیط که حبوب البطیخ الاخر. مقداری که من نوشتم همین، ظاهرم بیش از این هم نداره. تو اون عبارت خوبی بود که منم خوشم آمد نوشتمش، دیدم هم قسمت محذوف ابن سینا رو داره، هم قسمت مذکور رو خوب توضیح میده، اگرچه خلاصه است. بله اون اخوان صف نوشته مرحوم فاضل هندی. بله شنیده منطقه چاپ شده، طبیعتش هم شما که دارید طبیعت میخونید باید چاپ کنید. البته خیلی از جای کتاب توضیح نداده، مختصر، خیلی مختصر، ولی خب بعضی اوقات کارهای خوبی داره، این بعضی اوقات مطلب کامل روشن میکنه. من قبلا اوائلی که وارد طبیعت شدم ازش استفاده زیاد میکردم، بعد دیگه یواشواش فراموشش کردم. گاهی حالا کم کم بهش مراجعه میکنم، وقتی هم مراجعه میکنم میبینم خوبه، مثلا خوب بود که مثلا بقیه جا رو مراجعه میکردم، یعنی قابل هست، واقعا کتاب با ارزشیه. خب و کسی رو من البزرگ مطلب جدیده، مطلب دیگریش با سرخط نوشته بشه. ایشون میفهمد بعضی از بذرها دارای دو طبیعتند، هم طبیعت بارده دارند هم طبیعت هارده دارند. مثل اینکه این جور بذرها رو خدا برای دو مقصود آفریده، هم برای تولید حرارت هم برای تولید برودت. ولی چون دو طبیعتشون متضاده، خداوند بین این دو تا بخش حاجزی قرار داده که اینا با هم مخلوط نشند. البته یکی از چیزهایی که تعجب خیلی از علما رو برانگیخته، اون جریان رودهای گرم در اقیانوس اطلس سرده، رودهای گرم در زیر، بله بله، جریانات آبی در زیر دریا، رودخانه ها روانه در زیر اقیانوس اطلس. خود اقیانوس اطلس آبش خب خنکه، معمولیه. اون آبهایی که تو رودخونه داره جاری میشه اونا گرمه، و عجیب اینجاست که این دوتا قاطی نمیشن، مخلوط نمیشن، حاجزی هم به ظاهر بینشون نیست. یعنی نگاه میکنیم میبینیم که آب سرد جدا، آب گرم جدا، دیواره هم بینشون کشیده نشده ولی قاطی هم نمیشن. آب گرم داره میره، آب سرد هم سر که خودش هست. حالا ایشون در اینجا میگه که این بذرها هم بخش بارد دارند هم بخش هار دارند، و این دوتا متضاد با هم مخلوط نمیشن، خدا بینشون حاجز قرار داده، جداشون کرده. بله مرکب القوا، بله اینو میگه مرکب القوا. این چنین بعضی رو بهش میگه مرکب القوا که دو جور قوه داره، دو جور فعالیت داره. ایشون مثال میزنه به اسفرزه که در فارسی بهش اسپرزه میگن، شاید در عربی بهش اسفرزه میگن، شاید معرب همین اسپرزه باشه، که یه نوع تخمه، یه نوع حبه، ریزم هست. اینو وقتی میندازیم میریزیمش تو آب، لعاب میده، تو آب میریزیم لعاب میده، لیز میشه، بزرگ میشه، حجمش زیاد میشه. داخل این، بیرونش یک جدار لعابی داره، جداری که تولید لعاب میکنه، و این سرده، بارده، طبعش سرده. داخلش یه آرده، داخلش یه مغزه که مثل آرد فشرده است، یعنی یه شیء متصل نیست، آردمون تو آرد فشرده است. این هاره، پس بیرونش یک جداره متصل بارده است، درونش یک مغز دقیقی، یعنی آرد، دقیقی یعنی منسوب به آرد، یک مغزی است که مثل آرد است ولی فشرده و حارم هست، حالت نشسته. بله، بینشون خداوند حاجز قرار داده که اینها با هم مخلوط نشند. بعضی حب ها این چنینند، بعضی بذرها این چنینند، که دو طبیعته هستند، گویا دو مقصوده هستند، یعنی دو تا کار میتونن انجام بدن. البته من گفتم گویا دو مقصوده هستند، ابن سینا نمیگه گویا دو مقصوده هستند، میگه کل مقصودته این، مثل چیزهایی هست، مثل این که دو تا مقصود توشون هست، نمیگه گویا. و کسی رو من البزور تشتمل و علا طبیعتین، بسیاری از بعضها مشتمل بر دو طبیعتند، کل مقصودتین، مثل این که دو تا مقصودند. آدرس آوردید؟ بله، ابی نداره، شما دارین تشبیه میکنید، ولی ابن سینا منظورش این نیست که شما دارید میگید میوه، یه جا میوه مقصوده، حبش هم مقصوده، این میشه دوتا مقصود. بله بله، ممکنه هر دو مقصود نباشن، یکیش مقصود باشه، البته بعیده چه اینجایی داشته باشیم که طبیعت
بین دانه و
میوه. بله اونجا درست، اونجا درست، ولی یه چیزی رو طبیعت آورده باشه که مقصودش نباشه، مگه مقصود توفیلی؟ بله مقصود توفیلی میشه ابنته، ولی کاملا مقصود نباشه نمیشه. بله حالا اینجا از کتاب شامل صفحه 182 دارید همین اسفزده رو من نشون میدید، در کتاب چی شفاست؟ قانون کتاب ثانی قانون مقاله اولا صفحه 57 ادویه مرکبات القوا رو دارید توضیح میدید، که بعدم دیگه بیان کردید مطلبی، مثال هایی هم زده. خیلی خوب، خب تکونان متضادتین فی الطبیعه، این تکونان زمینشو میتونید برگردونید به طبیعتین، میتونید برگردونید به مقصودتین، اشکالی هم نداره که به طبیعتین برگردونید، غیر فی الطبیعه پشتش بیارید. تکونان این دو طبیعت متضادتین در طبیعتشون، اگه به مقصودتین برگردین دیگه خیلی مشکل نداریم، اگه به طبیعتین زمیر تکونان رو برگردونید شاید به فکر برسه که فه طبیعت تکراره، ولی اشکال نداره، تکرار هم نیست. بله طبیعت به معنی مزاج، اون طبیعتی که علا طبیعتین بگیم دو تا صورت نوعیه دارد، که هر کدوم از صورت نوعیه یک مزاجی دارن، وقت دو طبیعتند، یعنی دو تا صورت نوعین که در طبیعت و مزاجشون متضادند. ابی نداره طبیعت این رو دو تا صورت نوعی بگیرید، فی طبیعت عبارت از اون مزاج بگیرید. اگه زمیر به تکون، زمیر تکونان رو به مقصودت این برگردید که احتیاج به این توجیه هم ندارید. فیجعل یا فیجعل طبیعت، فیجعل بینهما حاجز سلب، بین این دو یعنی بین اون دو طبیعت خداوند مانعی رو که محکمه قرار داده، مثل بذر قطونا، قطونا گیاهیه که برگش پرز پرزه، روی برگش زقبه، زقب یعنی پرز. بعد دارای شاخه هایی هم هست بله. بعد نوشته طوله ها نحو شبره، اندازش و اندازه یه وجب. وقت بذر این قطونا می شود اسفرزه. وقت بذر قطونا رو اینطور این معنا کردن: دانه گیاهی علفی و یک ساله از تیره بارهنگ ها که در سرزمین های ریگستانی نواحی دریای سفید می روید و استعمال طبی دارد و برای رفع قبض و یبوست سخت به کار می رود. این یادم، من نمیدونم از کجا نوشتم، اینو تو کتابم در حاشیه کتاب نوشتم، از کجا نوشتم نمیدونم، احتمالا کتاب لغتی بوده. اون که گفتم دارای برگیز کرکدار و طولش نحو شبره، اون از بحرالجواهر نوشتم. در هر صورت اسفرزه است دیگه، اون دانه اسفرزه. فإن علیه، این فإن علیه میخواد توضیح بده اشتمال بر دو طبیعت رو. فإن علیه یعنی بر این بذر، لعابیتون یعنی یک پوشش لعابی است، لعابی یعنی لعاب دهنده، یعنی منصوب به لعاب، که مبردتون جدن، خیلی خیلی سرده، خیلی بارده. از اون طرف وفیه، درون این بذر، علیه یعنی روش، یعنی رویش، یک چنین جداره‌ای هست که لعابی است، یعنی لعاب دهنده است و مبرد است جدن. وفیه یعنی درونش، مغزش. وفیه لبون دقیقیون، دقیقی یعنی منصوب علت، دقیق، دقیق هم یعنی آرد، منصوب علت آرده، یعنی حالت آردی داره. هارون جدن، اون یکی مبرد بود جدن، این یکی هار است جدن. و جعل بینهما قشاء سلب جدن، و بین این دوتا، یعنی بین اون لعابی و این دقیقی، قشاعی خدا قرار داده که سلب است جدن. مجاوز الحد، این مجاوز الحد رو من صفت سلب میگیرم، یعنی سفتیش خیلی زیاده و جدن، با کلمه جدن نمیشه حق سفتیش رو ادا کرد. مجاوز الحد باید گفته بشه، هیچ جو نمیشه شکستش، بیش از اندازه سفته. پس جدن یعنی خیلی، مجاوز الحد دیگه یعنی بیش از اندازه. هم جدن رو من مربوط کردم به سلب، هم مجاوز الحد رو مربوط کردم به سلب. میخواد خیلی تاکید کنه سلب بودنش رو. حتی لا تتباطل المنفعتان، خدا بینشون قشا گذاشته تا این دو منفعت باطل نشند، هم منفعت بارد بودن رو داشته باشه، هم منفعت هار بودن رو داشته باشه. اگر اینو ما بکوبیم خب اون جدارش با لبش مخلوط میشه، اثری میگذارد که اون اثر رو نه جداره میگذاشت نه لب میگذاشت، یه اثر جدیدی. اثرش ابن سینا نگفته، ولی در وضعی نوشته من دیدم اگه بکوبیدش اون آردش حالت سمی داره، کشنده است. درسته ممکنه برای بعضی موجودات همون آردش هم مفید باشه، ولی برای انسان قاتله و سمه. در حالی که اگر نشکنیمش بارده، مبرده و باعث میشه که انسان بعضی مرضش هم خوب بشه، شفاست. بله، عبارت صفحه 182 الشامل اینطور داره: کما قیل فی بذر قطونا فان لبه قاتل و لذلک یقتل اذا سحق، اگر ساییده شود میکشد، لعجل ظهور قوت لبه. بعد داره و ما فوق قشره من اللعابی شدید النفع مبردون. بعد داره ولقشرو یفصل بینهما فلا یتعدی قوت و عهدهما للآخر. قشرم یفصل بینهما، حاجز رو همون قشر گرفته. خب و لحاظا، یعنی به خاطر این تضادی که در درون و بیرون این بذر هست، فانه به این جهت است که این بذر ازا دقه اگه کوبیده بشه، کان فعله، یعنی اثرش، اثر این کوبیده شده غیر فعله ازا اخذ غیر مدقوقین، غیر از اثریست که در هنگامی که غیر مدقوق اخذ می شود دارد، اثری دارد در هنگامی که هنوز کوبیده نشده. اگه به کوبنش اثر جدیدی پیدا میکنه. علت اینه که اون لبش با پوستش مخلوط میشه و این اختلاط باعث اثر جدید میشه. بله. حالا از یبلغو داره حکمی برای این بذر ذکر میکنه. حکمش هم الان عرض میکنم، حالا شما دلتون میخواد اونجور که الان گفتید برداشت کنید، میخواد نکنید. از عبارت شامل برآمد که اون حاجز و مانعی که ابن سینا میگه همون قشر ظاهری و لعابی این جسمه، همون قشر لعابی این بذره که اون خدا محکم آفریده، که اون خدا محکم آفریده تا اینکه اون لبش بیرون نیاد، لب با پوست مخلوط نشه. حالا ایشون میگه، ابن سینا میگه اون پوست اینقدر محکمه که اگر کسی اون اسپرزه رو بخوره و داخل این اسپرزه داخل معده بشه، مواد شیمیایی معده همونطور که بر بقیه غذاها میپاشن بر روی اینم پاشیده بشه، فشارهایی که بر همه غذاها میاد بر اینم وارد بشه، این همونطور درسته دفع میشه. یعنی اسفرزه توی معده باز نمیشه، بلکه همونجور درسته دفع میشه. و این نشون میده که پوستش بسیار ضخیمه. این و یبلغو تأکید سلبون جدن مجاوز الحده، نه تأکید اونی که شما گرفتید. شما گفتید بیان برای ازادوغه کان فعله غیر فعلهی است، اونو من از خارج بیان کردم. اگر کوبیده شود سم می شود، اگر کوبیده نشود شفا می شود، پس فعلش در وقتی کوبیده نشده شفاست، در وقتی کوبیده شده قتله. بنابراین فعلش انددق غیر از فعلش هست قبل الدق.
بازنمیشه همون بلگوبه میمونه، بعض بدن خارج میشه. فعلی که داره رو تو بدن انجام نمیده.
بله دیگه، وقتی که شکافته نشد اون فعل مدقوق حاصل نمیشه، ولی فعل غیر مدقوق که مبرد بوده نه حاصل میشه.
بالا بزنیم تأکید در تأکید میشه تقریبا. ولی به این
و خودش داره میگه، میگه و یبلغو من شدت صلابت الجراح، خودش داره صلابت رو مطرح میکنه. معلومه منظورش همون سلبون جدن مجاوز الحد، اونه داره تاکید میکنه.
به خاطر این فعلش فرق میکنه.
حالا برداشت شما اینه که این تیکه داره کوبیده و غیر کوبیده شد توضیح میده که با هم فرق میکنه. حالا شما اونجوری برداشت میکنید ابی نداره. و یبلغ من شدت صلابت الجراب، جراب یعنی کیسه، یعنی غلاف، یعنی همون قشر ظاهری که گفتیم خیلی سفته. یبلغ من شدت صلابت الجراب یعنی این بذر شدت کیسه اش شدت صلابت دارد، در حدی که این بذر به خاطر این شدت میرسد به طوری که اذا شربه خرج به حاله. الذی صفت جرابه، الذی حشا بله، کجا قشا داری؟ بله قشای خود بهتر هم هست. الذی حشا دقیقه دق، هشا یعنی پر کرده، دقیق یعنی ریز و کوبیده شده، یعنی اون لبش. قشا بهتره، پوشونده اون دقیق را. زمیر دقیقهو برمیگرده به همین بذر قطونا. زمیر بهاله هم همینطور برمیگرده به اون بذر قطونا. یعنی شدت صلابتی که برای کیسه این بذر هست، اون کیسه ای که دقیق اون کیسه رو پر کرده یا اون کیسه این دقیق رو پوشونده. قشا به نظرم بهتره. دقیق هم یعنی اون لب دیگه که شکل دقیقه، یعنی به صورت آرده. یبلغ من شدت صلابتی انهو، انهو فاعل یبلغ است، یعنی به خاطر شدت صلابت میرسد به این که انهو، میرسد به این حد که اذا شربه، اگر این بذر قطونا شرب شود، چون میدونید بذر قطونا همینطور نمیخورن، میزن تو آب، میزن تو آب بعدا میخورن، لذا میگه شربه. اگر شرب شود این بذر قطونا، خرجه در مدفوع انسان به حالهی، به حال خودش، یعنی بدون این که شکافته بشه همونطور که بود از بدن دفع میشه، نه شکافته بشه و مثل بقیه غذاها هضم بشه و بره توی رگ تو کبد. نه خرجه به دقیق نمیخوره، نه خیر، خرجه اون قشا یعنی خرج خود اسفرزه، خود بز، خود بذر قطونا به حالهی خارج میشه، یعنی بدون شکافته شدن خارج میشه، نه دقیقش خارج میشه. دقیقش همونطور که توی پوسته همونطور هست، یعنی این بذر قطونا به همون صورت که خورده شد به همون صورت خارج میشه، فقط اثر لعابشو میذاره که مبرد بودنه، اون اثر رو میذاره، ولی اثر اون داخلشو دیگه نمیذاره، داخلش سم بودنه، اون اثر رو نمیذاره. سه تا نسخه قشا داره، از کدام قشا بهتره؟ حشا هم خوبه، باید برعکس معنا کنیم، قشا بهتره. خب لم توه لهو حاله، خرج به حالهی یعنی خرج به همون حالتی که داشت، در حالی که لم تهل لهو، لم تهل تهلهی الحرارت القریزیه، حرارت غریزی انسان نتونست حل کنه این وضع رو، حل نکرد، در حالی که حل نکرد این وضع رو، حرارت غریزی انسان، حرارت غریزی انسان که میتونست چه غذاهای سفتی چه غذاهای سختی رو حل کند، اینو نتونست حل کنه. یعنی اینقدر شدیدن سفت و صلابت داره. ولا برزم این باطنی شیئون، این لا برزه اتولم تهلوز، اینم حاله، در حالی که حرارت غریزی حلش نکرد، نشکافتش، بازش نکرد، ولا برزم این باطنی شیئون، از باطن این بذرم، از باطن این بذرم چیزی ظاهر نشد، یعنی اون دقیق و آردمانندی که در باطنش بود هیچیش بیرون نیمد، نه از اون آرد چیزی بیرون آمد، نه این پوسته شکافته شد، بلکه به همون صورت که شرب شد به همون صورت هم خارج شد، در حالی که اثر جدارش رو که مبرد بودنه گذاشت. و این نما خودش میگه و این نما طبیعه، منظور از طبیعت، طبیعت انسانی ها، طبیعت انسانی که وزر قطعونا رو شرب کرده، طبیعت نائل شد لعابیت این وزر رو، فقط یعنی فقط از اون لعاب وزر استفاده کرد که مبرد بود. پس این وزر حلارت حلش نکرد، از باطنش هم چیزی بیرون نیمد، بلکه فقط لعابیت که خاصیت ظاهرش بود به طبیعت انسانی داده شد. پس مراد از حرارت غریزیه که در اینجا حرارت غریزی انسانه، مراد از طبیعتی هم که بعد از نالت آمده طبیعت انسانه، هیچ کدوم دفعی به خود بعضی نداره. خب این بحثم تموم شد، این بحثم تموم شد، بحث بعدی رو شروع میکنیم. آیا همه گیاهان هر سال بذر میدند، یا بعضی گیاهات امسال بکاریمشون سال بعد بذر میدند؟ ایشون میگه نه، همه گیاه اینطور نیستن که هر سال بذر بدن، بعضیا همون سال کشتشون بذر میدند، مثل نخود، مثل عدس، بعضیا نه سال بعد بذر میدن، مثل پیاز، پیاز امسال بذر نمیده، سال بعد بذر میده، یعنی امسال اگر شما اینو کاشتید این ریشه پیاز برگ میده، برگش از زمین میاد بیرون، ولی بذرش سال بعد. ایشون میگه اون گیاهانی که ریشه قوی دارن مثل پیاز این چنینن که بذرشون سال بعد انجام میشه، همون سال اول بذر نمیدن. این مطلب آسون از رو میخونم چون بیش از این توضیح نمیخواد. و لیس کل شجره تبذر و تحبب فی سنه واحده، اینطور نیست که هر درختی تبذر یعنی بذر بده، تحبب یعنی دانه و حب بده، فی سنه واحده در یک سال، در یک سال یعنی همون سال کشتش بذر بده، اینطور نیست، بل کثیرون، بلکه این تحببه و تبذره عطف تفسیر ها، دو چیز نمیخواد بگه، هر شجری بذر بدهد و به عبارت دیگر حب و دانه بدهد، فی سنت واحد، این چه نیست، بل کثیر مما اصله قوی، بسیاری از نباتاتی که اصلشون این ریشهشون قوی عظیمه، مثل پیاز دیگه، خودش مثال میزنه که ریشهش قویه و بزرگم است، فین فرق و فیه القضا، این تفریع بر قویون هست، تفریع بر عظیمون یا بر قویون، خبر برای کثیرون نگیرید، خبر کثیرون یبتا و ابزار هست که بعدن میاد، کثیری از نباتات که اصل و ریشهشون مما یعنی من نباتات، کثیری از نباتات که اصل و ریشهش قوی و عظیمه و نتیجه قوت این ریشه این می شود که فینفرق فی القضا، قضا در خود ریشه پخش میشه، دیگه برای بذر چیزی از قضا باقی نمیمونه تو همون سال بذر رو تولید کنه، چون عظیمه. چون فیتفرقون بله میشه خون درسته که بعضی از نسخه خودش هم داره فیتفرقو پاورقی نوشته فیتفرقو، در نسخه تران داره فیوفرقو، یعنی خودش هم فیتفرقو خونده، یه نقطه افتاده کتاب ما فینفرقو داره، فیتفرقون بخونید درسته، فیوفرقو هم بخونید یا فیوفرقو بخونید که نسخه تران اینم درسته. این فیفرق و تفریه بر عظیمونه، چون بزرگه قضا فیه در همین ریشه متفرق میشه، این چیزی از قضا اضافه نمیاد که صرف تولید بذر بشه، همش تو خود ریشه مصرف میشه به خاطر عظمت ریشه، چون ریشه بزرگه همه قضاها رو خودش برمیداره.
همه قضاها صرف ریشه میشه، سال اول ریشه همه تو اندازه بزرگ نشده که مثلاً بتونه
بذر
غذا زیاد جذب کنه،
بذر
بده سال اول
ریشه
رو بزرگ میکنه.
بله همینطور بفرمایید درسته،
ریشه رو بزرگ،
یعنی چون ریشه بزرگه یعنی باید بزرگ بشه، همه ی غذا رو صرف خودش میکنه تا بزرگ بشه.
علت اصلی این میشه که چون الان ریشه نمیتونه اون
مقدار
لازم غذا جذب کنه تا
برای همین دارم عرض میکنه. ببینید ریشه چون بزرگه باید خودشو تامین کنه تا بزرگ بشه، یعنی به اندازه بشه، به اندازه طبیعی بشه، بنابراین هر چی غذا میاد صرف خودش میکنه تا خودشو بزرگ کنه تا به اندازه طبیعی بشه، به اندازه طبیعی خودش، چیزی از غذا اضافه نمیاد که صرف بذر بشه. ولی سال دوم بالاخره خودش یه مقدار تنومند شده، ریشه بزرگ شده، دیگه غذایی که میگیره اون مقدار صرف خودش نمیخواد بکنه، اضافه میاد، اضافه شون که بس
این ریشه
نه نمیخوام بگیم ریشه از اول بزرگه، ریشه که از اول که ساخته میشه که بزرگ نیست، وقتی کاشته میشه بزرگ نیست، این داره بزرگ میشه، ریشه بزرگه و صرف غذا رو صرف خودش میکنه تا به حد مطلوب برسه، به اندازه لازم برسه، نه اینکه ریشه از اول بزرگ بوده حالا هرچی غذا میگیره تو خودش پخش میکنه.
این گیاهان برای تولید بس نیاز به ریشه بزرگی دارن،
ولی
تا برسه این ریشه بزرگ درست بشه باید تمام همتش و غذاش صرف این ریشه بکنه تا اینو بزرگش
کنه.
درسته. این شابه پیش میاد که از اول بعضی رو بشه بکنه که ریشه بزرگ تمام غذا صرف میشه.
نه ریشه بزرگی یعنی میخواد بزرگ بشه، چون ریشه سنخش سنخ بزرگه، نه الان بزرگه، سنخش سنخ بزرگه، یعنی ریشه اگر بخواد پیاز بشه باید بزرگ بشه، چون چنین است پس باید غذا متفرق در خودش بشه، وقتی متفرق در خودش شد دیگه چیزی باقی نمونه که به بعد بده، ولی سال بعد چون مقداری از بزرگی خودش رو کسب کرده دیگه اونچنان احتیاج به غذاهای زیاد نداره، زیادی غذا پیدا میکنه، زیادی غذا رو به بعضش میده. بل کسی رو مما اصله قوی و عظیم یب تا ابزارو، این فیتفرق فیه الغذا هم تفریع بر عظیمونه هم علتیست برای یبتا و ابزارهوی که حکمه، یبتا و ابزارهوی حکمه محمول خبر مبتداست، دلیل و سبب یبتا و ابزارهوی چیست؟ این فیتفرق فی الغذاست، که فیتفرق فی الغذا هم تفریع میشه برگذشته هم دلیل میشه برای حکم بعدی. یبتا و ابزارهوی یعنی بذر دادنش، ابزار یعنی بذر دادنش، باز دادنش کند می شود، کند می شود با عطف تفسیر بیان می کنه و یتأخر کند شدنش نتیجهش این میشه که یتأخر این ابزار الى سنت قابله، این به سنت به سنه آینده، مثل بصل یعنی پیاز، پیاز این چنینه که چون باید اصلیست یعنی ریشه است قوی و از این باید غذا صرف خودش بشه تا به حد مطلوب برسه. لذا سال اول نمیتونه غذاشو به بذر بده، سال دوم غذا رو به بذر میده، بذرش یا ابزارش به قولشون تأخیر میفته. این بحثم تموم شد. و زهر و یکون و علل بذر و علل نباتل الوقایه، این عنوان ورود در عنوان سوم فصله، ولی عنوانی که در کلام ابن سینا نیامد. ایشون در فصل بحث نکرد که من از شکوفه هم از گل و شکوفه بحث میکنم، گفت از میوه و بذر رو خار و سمق بحث میکنه، این چهارتا رو گفت. پنجمی رو که گل بود اصلا مطرح نکرد، ولی الان داره مطرحش میکنه. پس این وزهر رو عنوانیست مقدر در بین عناوین فصل که میخواد وارد این عنوان بشه. چون این عنوان خیلی طولانی نیست، تقریبا یه دو خطه، من بخونمش تمومش کنم که بعد وارد عنوان سوم فصل یعنی شوک یعنی خار میشه، چون دیگه انشالله میمونه برای جلسه بعد، ولی این عنوان من بخونمش. ایشون میگه که شکوفه گیاه، یعنی اون گلی که میخواد از گیاه ظاهر بشه، گاهی روی بذرش میاد، گاهی روی نبات میاد، خود گیاه میاد. در هر دو صورت برای وقایه است، یعنی برای نگه داشتن بذر یا گیاه. کثیرا شما میبینید که شکوفه روی بذر در میاد، نه بذری که تو خاکه ها، بذری که رو شاخه است. یعنی این گل، این گیاه شاخش گل میده، داخل این گل وقتی پره گل میریزه نگاه میکنید این بذر تولید شده، این بذر روی این گل روی بذر رویده، یعنی بذر توی این گله. این میگیم بذری که این گلی که روی بذره. بعضی گل هم هستن که روی درختن، بذر کاری نداره. ایشون میفهمد هر دو گل برای وقایه هست. وقایه از چی؟ چی رو حفظ میکنن؟ جلو چه خسارتی رو، جلو چه خطری رو میگیرند؟ میگه جلو باد رو میگیرند. وقتی باد میوزه به برگ گل میرسه، به اون بذر کاری نداره. بذر تو پناه برگ گل داره کار خودشو میکنه، رشد خودشو میکنه. پس این گل برای بذر وقایه است، گویا هم برای نبات وقایه است. بله، نسبت به چیزی دیگه علیه خود وقایه بودن سخته، ولی نسبت به بعض وقایه بودنش خیلی راحت فهمیده میشه. این شامل اینطور داره که وقایش این نماهی لسمره این در ابتداء کون سمره، اون وقتی که سمره میخواد متولد بشه. سمره گفته، حالا یه جای هم سمره، یه جا بذر، یه جا این برگ گل ثمره رو حفظ میکنه، یه جا بذر رو حفظ میکنه، هر دوش هست. حالا در صفحه 105 کتاب ثانیه از شامل شما اینو میخونید که شکوفه وقایش لثمره است. خب البته مطالب اضافه هم داره که به درد کار ما فعلا نمیخوره. بعد یک فایده دیگری هم برای برگ گل ذکر میکنه، غیر از وقایه از ضرر باد، وقایه از ضرر ما هم ذکر میکنه، که بعضی گیاه ها اگر آب بهشون بخوره آسیب میبینه. بله دیگه، بله. خداوند گل رو می آفریند که نذاره آب به این بخوره. مثال می زنم به قدومه. قدومه اگه باد بش، اگه آب بش بخوره، اگه بش آب بخوره لعاب میده و اثرش تموم میده. وقتی انسان استفاده کنه دیگه یک دانه بی اثر رو میخواد استفاده کنه، خب ضرر پیدا میشه. خداوند اینجا هم گل رو میافرینه تا آب بارانی چیزی که وارد میشه رو اون برگ گل بریزه، رو این بذر رو، رو این قدومه نریزه. اگر یه وقتی هم این قدومه کنار آب در اومد، آبی که این قدومه کنارشه اونم نپاشه به این قدومه، گیاه رو مرطوب بکنه اما قدومه رو مرطوب نکنه. پس گاهی برگ گل برای جلوگیری از خسارت آبه، بعضی اوقات هم برای جلوگیری از خسارت باده. عرض میکنم این توی هب تو بذر بهتر روشن میشه، وقایه بودن ها، وقایه بودن تو بذر بهتر روشن میشه که گل واقعا وقایه است. حالا یا وقایه از باد یا وقایه از آب، ولی برای ثمرم وقایه است. به قول شامل میگه برای ثمر وقایه است، اونم در ابتدای وجود آمدن ثمر. ثمر بعد از اینکه خود بزرگ میشه دیگه احتیاج به برگ گل هم نداره، از طریق دیگه حفظ میشه. اما در ابتدایی که متولد میشه احتیاج به وقایه‌ای که عبارت از برگ گل داره. برگ گل برای خود گیاه بخواد وقایه باشه هست، منتها اونقدر زیاد نیست. برای بعض بهتر فهمیده میشه وقایه بودنش. و زهر و یکون و علل وزر و علن نبات للوقایه. زهر یعنی شکوفه، یعنی اون گل، چه بر بذر باشد چه بر نبات باشد برای وقایه است، برای حفظه. فمنها یعنی بعضی از زهرها، ما هو وقایتون انظر ری، بعضی از این زهرها یعنی گلها وقایه هستند برای مثلا بذر، جلوگیری میکنن از ضرر باد که نمیذارن باد این بذر رو پخشش کنه. باد میخوره به این گل، برگ گل، و اون بذر در زیر برگ گل محفوظ میمونه. اگر این برگ گل نبود باد میامد بذر رو پخش میکرد و نمیذاشت این بذر به اون نهایت خودش برسه و به اون طبیعتی که لازم داره واصل بشه. و منهو یعنی بعضی از این گلها، بعضی از این زهرها، ما یعنی زهریست که وقایه است از ضرر آب. فن نبات مایی، نبات مایی یعنی گیاهی که تو آب میرویه. صفحه بعد نگاه کنید، یعنی درست یک صفحه و نیم به بعد، در اوائل فصل هفتم، در اوائل فصل هفتم یعنی صفحه 32 به کتاب ما، سطر 13 هم. نه سطر 14 هم. چرا از 13 هم شروع میشه؟ من النبات ما هو بستانیون و من هو ما هو بریون. بعد از سطر 14 هم میگه نقول ایزن، من النبات ما هو سیفیون، کنار ساحل در میاد، ما هو سبخیون تو شورزار در میاد، و من هو ما هو رملیون در رم در میاد، و من هو ما هو ماییون. بعدش هم داره و من هو ما هو جبلیون. بعضی از گیاه ها مایی هست، مایی یعنی تو آب در میاد یا کنار آب در میاد، ولی ممکن هم هست در بیرون آبم در بیاد، اما تو آبم در میاد. بعضی گیاه هستن که اصلا آبی هست، یعنی فقط تو آب در میاد. بعضی ها مایی هست یعنی کنار آبم در میان، جای دیگه ممکنه در میاد. تو دریچهشون مثال میزنه که همون قدومه هست که تو زری هم گفته میشه با زال، تو دری هم با دال گفته میشه که قدوم است. اون نبات ماییه، این توی بیابون هم به وجود میاد اما در کنار آب هم به وجود میاد. وقت این نبات مایی این آبش ممکنه برای قدومه ضرر داشته باشه، این گل جلوگیری میکنه. شاید هم بارندگی ها برای قدومه ضرر داشته باشن، هم دیگه گفتن این باز برگ گل از اون بارندگی ها جلوگیری میکنه. و منها یعنی بعضی از این زهرها زهری است که وقایه است و حافظ است از ضرر ما در نبات مایی. کما علت تودری، کما یعنی که زهرن نابتن علت تودری، مثل شکوفه ای که رویده بر تودری، تودری یعنی قدومه، که این شکوفه زیر خودش تودری رو حفظ میکنه، قدومه رو حفظ میکنه، نمیذاره قدومه آب بخوره ولی آب پیدا کنه که اثرش از بین بره و ضرر پیدا ببینه. خب این تموم شد. و شوک منه و شوکن اصلی ورود در عنوان سوم فصله که باید بذاریمش برای جلسه
دیگه. شاید بگیم چرا این عنوان رو جدا نکرده زیر مجموع همون بعض رو بردن. بعضی از بعضها داریم که چیز به گایه شده.
بله، حالا شما میخواد یه توجیه بکنید که چرا ایشون زهر رو یک عنوان مستقل قرار نداده. خب پیداست دیگه، چون ارتباطی به بذر داد، زهر رو ارتباطی به بذر داد، شاید اینم خواست دنباله بحث بذر بیاره، لذا جداش نکرد، از بذر جداش نکرد، اینم جز احکام بذر قرارش داد که بذر هم احتیاج به وقایه داره، وقایهش عبارت از زهره، حکم برد رو بذر، گفت بذر احتیاج به وقایه داره، وقایهش هم زهره، وقت بحث درباره زهر کرد. اینم حرف بدی نیست که بگیم به این مناسبتیشون زهر رو در بین عناوین فصل ذکر نشد، بلکه تتمه بحث در عنوان دوم یعنی بحث قرار داد. خب حالا عنوان سوم هم عرض میکنم که بحث در شوکه، و بعدم عنوان چهارم که بحث در سمق و امثال سمقه، بمونه برای جلسه آینده.